ایران یکی از کشورهای پیشداز
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بچه های ایران کبران من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای. ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
این ملک اهورایی بی وحدت ما تنها، همراه شو ای همدرد این گونه وطن بر جا،
این گونه وطن بر جا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان، حجت یوسفی هستم همراه با شما در راهی که رفته ای. راهی که رفته این برنامه هست که میپردازه به بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در زمینه علمی در 40 سال گذشته از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. دستگاه لامپخور CFL یکی از 100 محصول برتر در یکی از مجله های معروف در سال 2008 نامیده شده است. این دستگاه بر روی یک بشکه نصب می شود و ظرفیت از بین بردن 1350 لامپ فلورسانس میله‌ای یا 300 لامپ کم مصرف را دارد.
من میتونم به تمام کشورها، حتی اروپا، حتی آمریکا بتونم صادر بکنم، چون کیفیت لامپ من ظرف 24 ساعت سی ای اروپا رو گرفته، یعنی یه کیفیت بسیار بسیار عالی داره، کاملا ایرانیه، 100% بومیه.
آقای شفاعت یکی از مخترعان کشورمونه که کم مصرف ترین لامپ دنیا رو با جدیدترین تکنولوژی در فیدوسکو تولید میکنه.
من مخترع لامپ های نسل بعد از سی او بی هستم که جدیدترین نسل هست، که از طریق یک سیم کشی انرژی گرما رو تبدیل به انرژی نور میکنه. هسته های نوری که ما درست کردیم ضد ضربه هست، اگر از ارتفاع بیفته یا جایی ضربه بخوره، مثل همین کاری که الان داریم میکنیم، باز هم کار خودش انجام میده.
و فرصت های جدید شغلی برای جویندگان کار. چند وقت اینجا مشغول به کاری؟
الان 3 ماهه.
قبلا چی کار میکردی؟
بیکار بودم.
از مسئولین چه انتظاری داری؟
انتظار ما اینه که این کارخونه رو حمایت کنن که لااقل ما دیگه بیکار نشیم.
برای رفع موانع تولید برای واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان و تامین تسهیلات برد نیاز و نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی، بخشودگی جرایم بیمه و کمک به معافیت‌های مالیاتی، این رو در دستور کار داریم.
حل مشکلات کارآفرینان انگیزه اونها رو برای توسعه کار بیشتر میکنه.
من کارخونه ای رو راه اندازی کردم که در بعد به کار حدود 40 نفر نیرو پرسنل مشغول به کار هستن، که اگر دولت حمایت هایی بکنه من میتونم پرسنل ما به 300 تا نیرو برسونم.
تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به استفاده از ظرفیت های کشور در حوزه تولید و اشتغال داره. کارآفرینان با ایجاد فرصت‌های شغلی ظرفیت‌های خوبی برای تولید داخلی و خودکفایی ایجاد می‌کنند که البته نیاز به حمایت جدی مسئولین دارند.
لامپخور نو CFL نه تنها انواع لامپ‌های فلورسنت را با هر اندازه‌ای به صورت فشرده در می‌آورد، بلکه آنها را به موادی تبدیل می‌کند که 100% قابل بازیافتند. علاوه بر این، به علت فشرده‌سازی لامپ‌های غیر قابل استفاده و تعبیه فضای مورد نیاز در قالب یک بشکه 55 گالونی، خطرها و هزینه های مربوط به نگهداری، حمل و نقل، بازیافت و ساماندهی به این نوع پسماند پرخطر تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت. شبتون بخیر باشه همراهان خوب من در راهی که رفتیم، سپاسگزارم که با من همراه هستید. امروز بحث محیط زیست و خیلی از پسماندهایی که وجود دارن خیلی بحث پررنگیه، مخصوصا در زمینه موادی مثل مثلا گوشی های تلفن همراه که باقی میمونن، زباله های در واقع صنعتی و زباله های در واقع مدرن بهش گفته میشه. امشب همراه با ما جناب آقای دکتر امیر خاکپور هستند، دکترای مهندسی عمران، که ایشون دستگاهی ساختن برای امها و بی خطر کردن لامپ فلورسنت و کم مصرف. آقای دکتر خاکپور سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، خدمت شما، همکاران محترمتون و هممیهنای عزیزی که صدای ما رو میشنون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر از این که با ما همراه شدید. آقای دکتر خاکپور، در مورد نحوه کار دستگاهی که ساختی توضیحاتی رو بفرمایید لطفا.
عرض به حضورتون که همونطور که شما توضیح فرمودید، توضیح خیلی جامع و کاملی هم بود. امروز یکی از مشکلاتی که جوامع بشری باش مواجه هستن بحث پسماندهایی هست که به انواع مختلف بر اثر زندگی روزمره، حالا بحث غیر صنعتی، زندگی روزمره جوامع بشری تولید میشه.
بله.
که اگر فکری براش نشه واقعا میتونه به معضل جدی آینده کره زمین تبدیل بشه. یکی از موضوعاتی که فرمودید بحث عرض به حضورتون که لامپای کم مصرف و لامپای فلورسنت هست که به تعداد خیلی زیادی الان در حال مصرف هست بعد از اینکه تکنولوژی از لامپای رشته‌ای به لامپای کم مصرف تغییر پیدا کرد، که خب لازم هم بود برای کاهش مصرف انرژی. مصرف لامپای کم مصرف و عرض به حضورتون که لامپای فلورسنت روز به روز گسترش پیدا کرد. ولی خب این پسماندها بعد از اینکه مصرف میشن و میسوزن، این لامپا به عنوان پسماند ویژه یا پسماند خطرناک شناسایی میشن که علل قاعده نباید به صورت پسماندهای عادی باش رفتار بشه و در کیسه های زباله خونگی ما انداخته بشه و دور ریز بشه. حالا دستگاهی که ما الان داریم که هم نمونه داخلی ساخته شده هم مشابه خارجی داریم، دستگاه دستگاهی هست که باعث میشه که میتونیم این لامپای مصرف شده، سوخته شده، مستعمل کم مصرف رو داخلی دستگاه قرار بدیم که این دستگاه دو تا کار انجام میده. یکی این که حجم این پسماند تولید شده رو به شدت کاهش میده،
یعنی فشرده شده،
یعنی دستگاه میتونه که در ابعاد یک بشکه مثلا فرض بفرمایید حدودا مثلا 200 لیتری یه چیزی هولوش 3,000 تا 4,000 لامپ رو درون خودش قرار بده.
بله.
و کامپکت بکنه، فشرده بکنه و حجم پسماند رو به شدت کاهش بده. در کنار کاهش حجم پسماند، عوامل خطرناک این پسماندها که بخارات جیره درون این لامپا باشه، بخارات جیره رو هم کامل جذب میکنه و بی خطر میکنه، یعنی باعث میشه خطرات این پسماند از بین بره و تبدیل بشه به یک پسماند عادی که حالا خب رفتارهای مختلفی باش میشه انجام داد، حتی میشه بازیافتش کرد و ازش استفاده مجدد کرد.
آقای دکتر خاکپور، در حال حاضر از این دستگاه در چه سطحی استفاده میشه؟
عرض به حضورتون اون چیزی که الان ما روش فعالیت کردیم واحدهای صنعتی مختلفی هستن که خب میدونید واحدهای صنعتی بزرگ کشور ما شاید هر کدومشون مثلا 1,000 نفر، 2,000 نفر، 3,000 نفر پرسنل داشته باشن و در طول سال تعداد خیلی زیادی توی مراکز اداری و صنعتیشون لامپ سوخته و مستعمل دارن.
بله.
خب با اینها باید یه راهکاری داشته باشن برای اینکه بتونن با اینها برخورد بکنن. ما به مراکز صنعتی بزرگی خوشبختانه تونستیم باشون تعامل بکنیم، صحبت بکنیم، مزایای سیستم رو بهشون معرفی بکنیم و این دستگاه رو تهیه کردن، در حال استفاده هستن و خب به رضایتمندی خیلی خوبی هم دارن. داریم سعی میکنیم که این کار رو گسترش بدیم به حوزه شهری و شهرداری ها و دوستانمون در شهرداری ها هم صحبت کردیم در حال برنامه‌ریزی هستیم که شاید اگر خدا بخواد تو بازار شهری هم بتونیم استفاده از این سیستم رو گسترش بدیم.
انشاءالله. آقای دکتر خاکپور، چه موادی رو میشه از بازیافت لامپ‌های فلورسنت و کم مصرف به دست آورد؟
ببینید، همونطور که میدونید لامپ ها از موادی تولید شدن که مواد دارای ارزش هستن. به عنوان مثال ترکیچ های لامپ ها چه پلاستیکی باشن چه فلزی باشن، شیشه‌ای که توش به کار رفته و پودر شیمیایی که داخل لامپ ها هست، همه این مواد موادی هستن که به خودی خود اگر ما بخوایم این لامپ ها رو به عنوان پسماند عادی داخل کیسه زبالمون بریزیم، دردسر و گرفتاری ثانویه برای ما ایجاد میکنن. ولی اگر از مسیر درست بازیافتش بخوایم حرکت بکنیم، موادی هستن که دارای ارزش افزودن.
بله.
توسط این سیستم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، وقتی که این لامپ ها فشرده میشه داخل یک بشکه، مرحله بعدی این هست که از باقی مونده و این ضایعات بتونیم بازیافت بکنیم. یعنی از پودر شیشه استفاده میشه برای تولید ثانویه قابل بازیافت هست. سرپیچ ها همونطور که عرض کردم میتونه جدا سازی بشه، سیستم جدا سازی داریم که اونها رو میتونیم جدا بکنیم و مجدد استفاده بشه.
بله.
و در نهایت پودر شیمیایی، پودر جیوه‌ای که داره، اون هم میتونه جدا بشه و کامل استفاده بشه. یعنی با استفاده از چرخه کاملی که این سیستم بازیافت داره، در نهایت میزان دورریز لامپای کم مصرف به صفر میتونه برسه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر امیر خاکپور، خیلی ممنونم که با ما همراه شدید. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی بتونیم خبرهای دیگه‌ای در مورد موفقیت‌های علمی دیگه شما بخونیم. کاهش هزینه‌های نگهداری لامپ‌های سوخت، نگهداری ایمن و امکان نداشتن انتشار گازهای سمی در محیط، کاهش مشکلات حمل و نقل و زمان کاری، کاربری بسیار آسان، سرعت امهای زیاد و هزینه‌های بسیار کم تعمیرات و نگهداری دستگاه از جمله مزایای دستگاه لامپ‌خور نوع CFL است. رای که رفته ایم رو هر هفته پنج شنبه و جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید از ساعت 20:30 تا 20:45. بسیار سپاسگزارم که همراه من بودید در رایی که رفته ایم. سالم و تندرست باشید و سرفراز تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
رفاه. امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی.
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو جوان. دعوت میکنم که تا ساعت 22 همراه باشید با 442.
اخراج باید بکنه اونجا، حالا داور بازی رو دنبال میکنه، بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
یه موقعیت داری پشت خط دفاعی فرصت بده گل دوبو.
تمومه گل میزنه.
442
این زمین روی خط دروازه، توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه.
از متن تا حاشیه فوتبال
در
442.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر میگم خدمت همگی شما شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستداران فوتبال و برنامه 442 رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم. امشب هم ان‌شاءالله خدا بخواد افتخار اینو داریم که با هم دیگه باشیم و یه 75 دقیقه‌ای با هم یه گپ اساسی فوتبالی بزنیم. امشب هم کلی اتفاقات و داستان‌های مختلف توی حوزه فوتبالمون افتاده و حتما شما هم در جریانش هستید که به حال چه ماجراهایی و چه موضوعاتی به وجود اومده. حتما در مورد مسائل آقای استراماچونی سرمربی باشگاه استقلال که آخرین خبری که من در مورد ایشون دارم اینه که خوشبختانه دیالا مثل اینکه بعد این همه شل کن صف کن و به قول معروف بالا و پایین شدن ماجرا بعد از اون قصه های 1001 شب، بالاخره ظاهرا آقای استراماچونی که 160 هزار یورو هم دیگه رسما اعلام شد که به حسابشون وارد شده، یعنی نشسته تو حسابشون دیگه، اصطلاح بازاریشو به شما بگم دیگه 160 هزار یورو نشسته تو حساب آقای آندرا استراماچونی و خیالش یه راحت شد از بابت اینکه دیگه مشکل پول و این حرفا هم وجود نداره و خودش هم حتی یه مسابقه احساسی هم کرده بود. ایشون گفته بود که من به یه کودکی یه قولی دادم، والا اون کودکی کیه نمیدونم، گفتم من به مدیر باشگاهمم قول ندادم ولی به یه کودک یه قول دادم که به خاطر همون کوچولو هم که شده من برمیگردم، یا والا بالاخره چه به خاطر اون کوچولو، چه به خاطر بزرگترش، چه به خاطر نمیدونم هر چی، بالاخره شما بیا که الان دیگه وضعیت. البته یه چیزی به شما بگم، یه مقداری بچهای استقلال دلخورن از آقای اسراماچونی حقم دارن دلخور باشن واقعا، چون ببینید چند تا امتیاز حساس و همچین امتیازات درست درمون جو که استقلال رو میتونست اون بالاهای جدول حفظش بکنه رو از دست دادن دیگه. تیمی که بالاخره سرمربی نداره، مدیر نداره، سرپرست چی، اینجوری کار سخت میشه. بر ترتیب عرضم به حضور شما که اینم از این ماجرا. و نکته بعدی هم در مورد، من یه خبری هم شنیدم، حالا چون فقط اینو به اندازه‌ای که خبر به شما بگم و هیچ تحلیلی روش نمیخوایم بکنیم، هیچ آنالیزی روش نمیخوایم بکنیم، چون قرارم بر این بوده، یعنی اینجور که گفتن قرار هستش که آقای ابتهاج امروز با آرسن ونگر تو دوحه نشستن با هم دیگه صحبتایی کردن. محور صحبت‌ها اینجوری که مطبوعات و رسانه‌های ما گفتن این بوده که آقای آرسن ونگر بیاد، چون تو فیفا یه پست توسعه فوتبال داره، بیاد اینجا یه سری کلاس‌های آموزشی برگزار کنه و چه و چه و چه. منتها یه دوستی که از بچه‌های بازیکن تیم ملی ما هم هستش و اینا، ایشون میگفتش که احتمال این هم هستش که وقتی آقای آرسن ونگر رو دین رو افرو نیمکتمون نشست مثلا دیگه، حالا کار دیگه شاید، ولی خب هرچند اون طرف با برانکو خیلی خوب جلو رفتن، ولی کن فوتبال ما همیشه از این اتفاقا داشته دیگه. دقیقه 90 فوتبال ایران خیلی روش نمیشه حساب کرد، یه دفعه میبینی از تو قوطی مورد میاد بیرون و همون میشه اتفاقا گزینه نهاییم. به هر حال 3-4-0-8-1 برای برنامه امشب اون در خدمت شماست. آقای سیفی سلام، شب شما بخیر.
من خدا سلام آقای بابازاده، دوستان عزیز شنونده، خوشحالم که باز هم در خدمتتون هستم با برنامه 442. میتونیم در مورد فوتبالمون صحبت بکنیم. فوتبالمون پر از حاشیه است دیگه، بارها گفتیم تو این برنامه این داستان آقای استراماچونی و رفتنش و داستان برگشتنش تقریبا 90 درصد اخبار فوتبالیمون بود توی این 10 15 روز گذشته. و به نقل این که اشاره کردید پولش رو ظاهرا دریافت کرده، بازم خیلی خبری نیست از اومدنش، امیدواریم که بالاخره اون چیزی که به صلاح فوتبال کشورمون هست اتفاق بیفته. یه اتفاقی، یه خبری در مورد باشگاه پرسپولیس امروز خیلی درباره‌اش صحبت کردن و دیروز که 2.5 میلیون دلار از پاداش آسیایی باشگاه پرسپولیس رو میگفتن مفقود شده، امروز خود باشگاه پرسپولیس اطلاعی داده که اینو رو ما خرج کردیم در باشگاه داله. و صرف امور باشگاه شده و هواداران نگران این مبلغ نباشن.
اسنادش رو ارائه کرده
باشگاه پرسپولیس، گفته که زی حساب کل هم اینها رو تایید کرده و این پول ظاهرا به دست باشگاه رسیده. یک چاله از چاه به سال بدهکاری باشگاه رو شاید مثلا بگیم پر کرده. باشگاه پرسپولیس هم در مقابل باشگاه استقلال خیلی مشکل داره. این آقای کالدرون ظاهرا تا 5 دی این به پرسپولیس فرصت داده که مطالباتش رو بگیره، ولی همون داستان آقای استراماچونی ممکن در مورد آقای کالدرون هم اتفاق بیفته. اینها رویدادهای هستش که به نفع فوتبالمون نیست و شاید اگه مثلا روزی که قرار بود با مربیان خارجی قرارداد ببندیم، این قضیه از آقای بیلموس گرفته تا آقای استراماچونی و کالدرون، به وضعیت فعلیمون نگاه می‌کنیم که آیا می‌تونیم به قراردادمون پایبند بشیم، اینقدر انرژی از فوتبال کشورمون نمیگرفت که الان توی این چند وقته گرفته و مسائل اصلی و اساسی فوتبال کشورمون فراموش میشه در این حاشیه‌هایی که برای فوتبال وجود داره. من انشالله امشب صحبت خواهیم کرد در مورد این موضوعات و موضوعاتی که کم نیستن در فوتبال، اون پر از حاشیه و اتفاقات عجیب غریب.
بسیار شب شما بخیر باشه. عرضم به حضور شما یه ماجرایی هم خدمتتون در تیم نساجی مازندران به وجود اومد. اون مالکای باشگاه دو نفر بودن تا قبل از این، در واقع این 50-50 بود دیگه، بین دو نفر زقایون داشت به قول معروف شریکی با هم دیگه کارو پیش می‌بردن و همیشه هم با هم دعوا داشتن. یه کار به جای رسیده بود که چند بار استاندار ورود کرد، اومد اینا رو آشتی داد با هم دیگه و بالاخره گفت آقا به خاطر نساجی به خاطر هوادارش کوتاه بیایید، خیال چی نمی‌شد، همش با هم توی جنگ و جدال بودن. بالاخره ظاهرا مثلا یکی از طرفین اومد، آقای حدادیان اگه اشتباه نکنم اومد تمام چیزو سهم آقای سنیفر رو ظاهرا خرید دیگه، اصلا الان یه نفر شد دیگه مالک باشگاه و حالا قرار شده که یه سری تغییر تحولات هم توی باشگاه نساجی وجود بیاد، یه دفعه یه کاسه شد. اینجوری فکر کنم یه دستر میشه کار به یه روالی میفته، چون بالاخره میگن دیگه آشپز که دوتا بشه آش یا شوره یا بی نمک، دقیقاً حکایت همین ماجرای تیم نساجی بود که خدا شد آره حل و فصل شد الحمدلله دیگه. حالا وضعیتشون رو به روال طبیعی رفته،
مثلا دو مالک داشته باشه آره. یه مالک دوتا باشگاه داشته باشه
آره، حالا دیگه یه دونه مالکه شده آقای قدادیان کار رو دیگه خودش تنهایی پیش خواهد بود.
آقای امیرخانی هفته 16 هم دیروز و امروز برگزار شد، پارس جنوبی جمع 1-0 پرسپولیس باخت، در جام تراکتور سازی 1-0 نفت مسجد سلیمان رو در تبریز برد، سپاهان 5-0 شاهین شهرداری بوشهر رو شکست داد و استقلال هم که همه دیدن که در تهران 2-1 مغلوب ماشین سازی تبریز شد. امروز بازیه که برگزار شد نساجی مازندران که الان دربارش صحبت کردی 1-0 گلگهر سیرجان رو برد، سایپا 3-1 زباهن رو برد، اولین بازی که بعد از برکناری آقای منصوریان انجام دادن رو باختن به سایپا، و شهر خودرو که مدت‌ها بود نتیجه نمیگرفت دقیقه 95 تونست گل برتری بزنه، 1-0 پیکان رو ببره. دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و فولاد هم 2-2 به پایان رسید. ظاهرا مثل که یه مقدار هم حواشی داشته این بازی این دوتا تیم در پایان. جدول رده‌بندی هم که نگاه بکنیم سپاهان در صدر هستش با 31 امتیاز، پرسپولیس دوم هست با همین امتیاز و استقلال سوم هستش. چند تا تیم‌ها یه بازی کمتر دارن، هفته 17 هم به خاطر بازی تیم امید دارن لغو شده.
سالم مصوبی عزیز مربی محترم باشگاه استقلال، سلام شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
مخلصم سالم جان.
همزه خان
خدمت
شما معزز ادب دارم و همه مخاطبین محترمتون.
خیلی متشکرم. هر سوالی که تو این بازی‌های در واقع در نبود آقای آندرو استراماچو، من یه نکته رو بگم برای کسایی که در جریان ماجرای استقلال خیلی شاید نبوده باشن. آقای سالم مصوبی از یه مقطع زمانی تقریبا وسطای نیم فصل اول اومد به ترکیب کادر فنی استقلال اضافه شد و فکر کنم 9 تا بازی قبل یا 10 تا بازی قبل بود که در واقع ایشون اومد تو این کادر. و جالبه که حالا هم یه سری هم میگن پاقدمش خوب بود برای تیم، ولی میگن بحث پاقدم و اینا نیست، بحث اینه که از اون زمانی که ورود کرد به مجموعه کادر فنی استقلال، چون هم تسلطش به زبان انگلیسی و هم تسلطش به موضوعات فنی فوتبال انقدری بود و هست که خوشبختانه آقای استراماچونی هم کاملا خیالش راحت شد و الان تمام بار فنی رو دوش آقای صالحان مصوبی قرار گرفته و میگم از اون زمانی که ورود کرد به کادر فنی استقلال خوشبختانه نتایج این تیم رفت به سمت بردن و به سمت موفقیت و اینها، که به هر حال برای یه مربی جوان باعث خوشحالی هستش و جای تقدیر داره. عرض شود که از آخرش شروع کنیم سال جان، بازی دیشب چرا اینجوری شد بازی، چه اتفاقی افتاد؟
اولا اینکه راجع بازی دیشب ما دو تا بحث میتونیم داشته باشیم، یکی بحث فنی هستش، یکی بحث های پیرامونی هستش.
بله،
یعنی لحاظ بحث فنی به نظر من تیم فوق‌العاده خوب بازی کرد، یعنی چه از نظر مالکیت توپ، چه از نظر خلق موقعیت، چه از نظر خونسا کردن روش های اصلی و هجومی حریف.
بله،
چه از نظر تعداد ضرباتی که به سمت دروازه زده شد، چه از نظر استفاده کردن از در واقع رخنه های دفاعی، باز کردن دفاعی فشرده حریف، به نظر من تیم بدون نقص بازی کرد. ولی یه نکته که وجود داره، تیمی که از نظر روحی روانی توی شرایط نرمالی قرار نداره، وقتی عقب میفته یا گلی میخوره، برگشتنش به بازی ریکاوری